رادیو گفتگو، صبح و گفتگو. نمیدانم بت خود را کجا بینم، نمیدانم کجا باشد. دلم آرام چون گیرد که جان از وی جدا باشد. کسی حال دل مجروح من داند که همچون من به سودایی گرفتار و به دردی مبتلا باشد. من اندر مذهب عشقش بزرگین طاعتان دانم که سر بر آستان او و دستم بر دعا باشد. از بس که گل و شکوفه پرپر کردی، پیراهن خاک را معطر کردی. وقتی که تنت فتاد از زین به زمین، چشمان خدای عشق را تر کردی. خاک حرمت مهر نماز است حسین، راه تو همیشه چاره ساز است حسین. ای خون تو دشنه بر گلوگاه ستم، از خون تو شیعه سرفراز است حسین. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام. عرض تعزیت همکارانم مقابل بنده آقای فرهاد دهنوی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم دهنوی، هماهنگی و ارتباطات آقای مهندس حسن اجوری، صدا بردار عزیزمون، من امیر حسین راسخ و سید امیر حسین صداقه اینجا کنار من رو بپذیرید. هموطنان ارجمند، به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و تاسوعا و عاشورای حسینی، عرض ادب میکنیم به پیشگاه شهدای کربلا. ذکر حریم مشتعل می آید، اشکم ز دو دیده متصل می آید. با یاد حسین اطراگین شده است اشکی که ز کربلای دل می آید. میگویند که عاشقی کن، که عاشقی کردن به وقت درد مثل پا برهنه به دست شقایق دویدن است. هموطنان ارجمند، عرض ادب میکنیم به پیشگاه شما شنوندگان محترم، هممیهنان عزیز و ارجمند هر جای ایران اسلامی که هستید، آرزو میکنم که سربلند و معزز باشید. اینجا در استودیو سید امیرحسین صداقایی کنار بنده است و پیام های شما رو درباره موضوعات مختلف مطرح شده در استودیو، موضوعاتی که بعضن به پیشنهاد شماست و بعضن به تشخیص و در واقع میشه گفت نگاه کارشناسی گروه صبح و گفتگوست، خواهند خوند و واکنش های شما رو نسبت به موضوعات ارزیابی و تجزیه و تحلیل میکنن. امیرحسین صداقایی، من به سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض میکنم شما استاد راسخ عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تسلیت میگم این ایام عزاداری آقای امام حسین رو و تسلیت میگم به خیلی از هموطنانمون که این روزها در حال عزاداری هستن، در حالی که عزیزانشون رو به واسطه بیماری کرونا از دست دادن. امیدوارم که هر چه زودتر این بیماری منحوس از کشور ما و البته از کل جهان بره و حالمون بهتر بشه و با دل سیر بتونیم عزاداری کنیم.
الهی آمین. ممنونم امیرحسین جان. همطور که مستحضر هستید، پل های ارتباطی متعددی در برنامه ما وجود داره. 30010 35، 30010 35 سامانه پیام کوتاه ماست. دو تلفن گویا داریم، 2265 2285 و 2786 1035. از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید بر روی گوشی های هوشمندتون این برنامه رو گوش بکنید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما شمارش در اختیار شماست و 30162 هم شماره پیام کوتاه روابط عمومی است. از این راه میتونید با ما تماس بگیرید. امیرحسین صداقایی هم اینجا پیام های شما رو خواهند خوند درباره موضوعات مختلف. حتی اگر میخواهید نظر یا پیشنهادی درباره موضوع خاصی بدید، به همین شماره پیام کوتاه به ما نظر بدید. ساعت 7:07 است. با یک فاصله کوتاه از همکارانمون در اتاق فرمان به استحضارتون خواهیم رسون که امروز به چه موضوعاتی خواهیم پرداخت. خب امیرحسین، از کرونا شروع کرد، ظاهرا آمار کودکان مبتلا به کرونا جهش پیدا کرده و داغ این که در بعضی از شهرهامون متخصص اطفال نداریم یا کم داریم. شهر مثل بوشهر، مثل هرمزگان، و این درد رو زیاد میکنه برای ما. خب همه انسان‌ها دارن زندگی میکنن، تلاش میکنن، از هر کدومشون بپرسی برای چی، یه پای محکمش میگه به خاطر بچه‌هام و آینده‌شون. و اگه کسی داغ بچه ببینه خیلی تلخه. دیروز هم آمار 650 بالا زد و یه رکورد دیگه در آمار جانباختگان کرونا. خواهیم پرداخت به کودکان مبتلا به کرونا و اینکه چه وضعیتی دارن. موضوعات دیگه‌ای که داریم بحث طرح مسکن دولت هست که عنوان شده مسکن زندگی. میخوایم ببینیم اصلا شدنیست و عملیاتیست یا مثل طرح‌های قبلیست. خواهیم پرداخت به این که اقتصاد ما به سمت دولتی شدن داره میره یا به سمت خصوصی شدن. بعضی ها میگن دولتیست، بعضی ها میگن خصوصیست، بعضی ها میگن خصولتیست، یعنی هم خصوصیست هم دولتیست. یه عده میگن رفاقتیست، اصلا نه خصوصی نه دولتیست. ببینیم با انتخاب مردان اقتصادی کابینه چه وضعیتی پیدا خواهد کرد دولت و الان چه وضعیتی است. و سری هم به بازار مقاطع فولادی میزنیم که همزمان با قطع برق برای پایین دست خرید مقاطع فولادی مثل میلگرد اصلا امکان پذیر دیگه نیست. سیمان هم همچین اتفاق روش افتاد، گرچه پیش بینی کردن از آخر مرداد با کاست شدن از گرمای هوا مصرف برق متعادل بشه و تولید سیمان و فولاد برگرده به جای اولش به قیمت هم متعادل بشه، اما تعطیلی کرونا و حتی اتفاقاتی که تو افغانستان افتاده بر این بازار اثر داره، اون رو هم با هم مرور خواهیم کرد. سعی میکنیم این چند موضوع رو بهش بپردازیم. شما هم خواهش میکنم همراه ما باشید، نظر بدید، پیشنهاد بدید، انتقاد بکنید و به شماره پیام کوتاه ما 30,000 10,35 بلکه بتونیم بحث رو با کمک شما و مشورت شما هموطنان ارجمند بهتر جلو ببریم. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو، با ما همراه باشید. از شوق تو بیتابتر از باد سبایی،
خدا به سرخی غروب نوشته هست نام تو، قیام کرده آسمان فقط به احترام تو. من از همیشه و هنوز دلم شکست باغمت، تو راز باران نمی شود نگریم تو. ابتدای زیستن تو، ابتدای بودنی تو، از همیشه بوده ای و تا همیشه با منی. شکسته هر کجا غم تو در میانه است، غم تو آب روی قصه های عاشقانه است. با تو بودم از ادامه حیات من، نمی روی ز خاطرم، تمام خاطرات من، تمام خاطرات من. تویی که چشمه های عشق روان شده برای تو، منم که تشنه میدمم به سوی خیمگاه تو، به سوی خیمگاه تو. تو ابتدای زیستن تو، ابتدای بودنی تو، از همیشه بوده ای و تا همیشه با منی. دلی شکسته هر کجا غم تو در میانه است، غم تو آب روی قصه های عاشقانه.
امیر حسین آمده ای؟
بله من در خدمت شما
مانیتور باشه که میخوایم بریم سراغ وضعیت اقتصاد.
منتظریم که شنوندگان به شماره 30035 و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا یه درگاهی وجود داره، بله. پیامی جایی برای پیام ارسال کردن وجود داره.
دوست.
من هر دو تا شماره جلوم بازه و ان شاء الله پیام های مردم
زنده باشه. عزیزم خیلی ازت ممنونم. امیر حسین عزیز، میخوایم به سمت به بحث اقتصاد بپردازیم، اینکه اقتصاد ما به کدوم سمت داره میره، اقتصاد یا دولتیه یا خصوصیه یا تعاونیه. هر کشوری با توجه به پذیرفتن مکاتب اقتصادی که بر مبنای اون سیاست گذاری ها و حرکت هاش رو انجام میده، یه جور اقتصاد رو انتخاب میکنه. برخی معتقدن اقتصاد ما دولتی است چون حجم بزرگی از تولید ثروت در اقتصاد گردن دولت و میگن اقتصاد ما دولتی است. معتقدن که خصوصی است. یه دمه مخالفت میکنن، میگن آقا 17 نهاد عمومی غیر دولتی دارن بنگاهداری میکنن، کجاش خصوصی است؟ خصولتی است. یه دمه میگن آقا این یه دوره همیه، یه اقتصاد رفاقتی است و اداره کردن یه همچین اقتصادی کار ساده‌ای نیست. یعنی اگر تکلیف روشن بود که کدوم وریه، تغییر نگاه هم راحت بود. اما اقتصاد رفاقتی است. مثلا آقای دکتر رافری همچین نگاهی داره، میگه اقتصاد رفاقتی است. حالا اینکه کدومی که از اینا هست، هم به داوری کارشناسان باید بگذاریم و همین که اصلا کدوموری باید بره توی همچین شرایطی، شرایطی که شرایط ساده‌ای نیست. ببین در همسایه شرقی ما تقریبا حکومت تغییر کرده، یعنی طالبان کشور رو گرفتن، تمام شد تقریبا. خب توی همچین شرایطی اصلا اقتصاد باید چگونه باشه؟ حالا اگر یکی از مؤلفه ها امنیت مرزهای ما باشه، باید چه روی کردی رو تو اقتصاد اتخاذ بکنیم؟ این پرسش رو در واقع میشه گفت از دو کارشناس محترمی که الان رو خط ارتباطیمون هستن میپرسیم. آقای دکتر سید حسین رضوی پور، کارشناس محترم اقتصاد مدرس دانشگاه. آقای دکتر غلامرضا مرحبا، سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای دکتر رضوی پور سلام عرض کنم خدمتتون.
سلام و عرض ادب جناب آقای راسخ عزیز.
زنده باشی ان شاء الله.
تسلیت میگم ایام رو در
شما هستم. ممنونم دکتر. آقای دکتر مرحبا، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه و تسلیت عرض میکنم ایام رو در خدمت شما.
درود بر شما، ممنونم. آقای دکتر رضوی پور، آقای دکتر مرحبا، بعیده که بتونن الان درباره مردان اقتصادی دولت 13 صحبت بکنن. طبیعی هم از خب بالاخره اگر اظهار نظری بشه ممکنه بازتاب داشته باشه. من میخوام به بایدهایی که الان در دولت 13 در حوزه اقتصاد بعد به سمتش حرکت کنیم شما اشاره کنید. بعد آقای دکتر مرحبا بدونی که ذکر نام کنم میگن که این مردانی که انتخاب شدن برای چرخوندن دولت 13 مردان اقتصادی، این قابلیت و ویژگی رو دارن به نظر ایشون یا خیر؟ بفهمید آقای دکتر رضوی پور.
ارزم خدمت شما که خب در مورد بایدها و نبایدها بذارید در کنار بایدها ما به نبایدها هم اشاره بکنیم.
بله.
چون به نظرم میاد که نبایدها گاهی اوقات خیلی مهمتر از بایدهاست و ما گاهی اوقات خیلی بهش توجه نداریم. در مورد بایدها زیاد صحبت شده این روزها، به خصوص در مورد اینکه خب ما کسری بودجه داریم، برای اینکه این کسری بودجه بتونیم مهار بکنیم نیازمند این هستیم نظام مالیاتیمون رو اصلاح بکنیم.
بله.
برای اینکه بتوانیم نقدینگی رو مدیریت بکنیم و جلو تورم رو بگیریم حتما اصلاحاتی در نظام بانکی رو نیاز داریم. برای اینکه بتوانیم هزینه های دولت رو مدیریت بکنیم و انضباط مالی ایجاد بکنیم، اقدامات رو در ساختار بودجه و شیوه مدیریت بودجه باید انجام بدیم. همچنین خب در مورد سرویس دهی دولت و ارائه خدمات دولت نیازمند تحولاتی در نظام اداری هستیم که در واقع عملکرد دولت رو ارتقا بده. در حوزه تولید نیازمند این هستیم که موانع تولید مدیریت بشه و کاهش پیدا بکنه، به شکلی که بتونیم در واقع چرخ تولید رو بچرخونیم و از شرایط رکودی خارج بشیم، به خصوص با توجه به این که به هر حال یه سری موانع بیرونی داریم در قالب تحریم. حتما باید موانع داخلی رو کاهش بدیم و سعی بکنیم بار رو از رودوش تولید کننده برداریم. سازمان‌های توسعه ایمون رو تقویت بکنیم که بتوانند به نوعی به تولید کمک بکنه و چرخ تولید رو بچرخونن. همه اینها در قالب بایدهاست. ولی نبایدها که به نظر من خیلی مهمتر هم هست، کمتر در موردش صحبت شده. نبایدها چیه؟ اینکه ما سرکوب قیمتی انجام ندیم، سرکوب قیمتی که تجربه کردیم در 8 سال گذشته نه تنها توفیقی در حمایت از مصرف کننده برامون ایجاد نکرده، بلکه همیشه منجر به این شده که اول تولید کننده رو زمین گیر کردیم و حجم تولید رو به شدت کاهش دادیم و در نتیجه در واقع تبعاتش دامن مصرف کننده رو هم گرفته. قیمت گذاری دستوری انجام ندیم، اختلال در بازار ایجاد نکنیم، نظم بازار رو به هم نزنیم. اینکه ما سیمان رو مثلا یه دفعه میبینیم در بازار کم میشه به خاطر تصمیمات دولته، اینکه تولید مرغ رو مثلا میبینیم یه دفعه مختل میشه و تولید کننده مرغ زمینگیر میشه به خاطر شکل مداخلات دولته، ما با دخالت‌های مکرر غیر مؤثر تصمیم سازان اقتصادی و صنعتی کشور یعنی دولت مردانمون امکان برنامه‌ریزی تولید را تولید کننده گرفتیم، ریسک‌های تولید رو زیاد کردیم. من شنیدم داشتید در مورد این صحبت می‌کردید که اقتصاد ایران دولتی است.
آره چه شکلیه واقعا آقای دکتر رضوی پور؟
ببینید این که اقتصاد کشور دولتی است یا خصوصی رو صرفاً این که چه مقدار از حجم بنگاه‌ها در کشور خصوصی هستند یا دولتی هستند تعیین نمی‌کنه. این که تصمیمات در راستای منافع بخش خصوصی اتخاذ میشه یا این که فقط منافع دولت لحاظ میشه درش، اینه که تعیین میکنه.
بله بسیار خب ممنونم آقای دکتر. به شما برمیگردیم. آقای دکتر مرحبا.
بله
توضیحات های رضوی پور رو شنیدید، هم به بایدها اشاره کردن هم به نبایدها. خب جناب عالی میدونید که صنایع ما انرژی ارزان مصرف میکنن، محصولاتشون هم با بورس جهانی به قیمت آزاد میفروشن، هم صادر میکنن هم داخلی ها رو میچزونن. دولت میگه آقا من به شما انرژی ارزون میدم، دخالت میکنم، قیمت گذاری هم میکنم، چون شما رو نمیشه رها کرد. این که این رویکرد درسته یا غلطه رو من کار ندارم. نهاده 4200 میدن به مرغدار، میدن به دامدار، حالا ممکنه 30% مصرف یه دوره یه تولید مرغش رو نهاده دولتی بده، اما دخالت میکنه و قیمت گذاری میکنه، میگه آقا مرغ نباید این قیمت بدی، باید این قیمت بدی. ببینید من نمیگم درستی یا غلطه ها، میگه آقا انرژی ارزون میدم به صنایع، نهاده 4200 میدم به تولید کننده، تو حق نداری شیر و قیمتش رو ببری مثلا بکنی 8000 تومان، ماست 30 تومانی بکنی 50 تومان، باید به قیمتی که من میدم این کارو بکنی. حالا تو شیر ما دیروزم بحث داشتیم دربارش، همین صحبت بود. بالاخره دولت باید ورود بکنه یه جای قیمت گذاری دستوری بکنه یا نباید این کار رو بکنه و اقتصاد ما چه شکلی است؟ آیا مردان اقتصادی دولتی که قراره بهشون رأی بدید آقای مرحبا، از جمله آقای خاندوزی، از جمله آقای فاطمی امین، از جمله آقای سعادت نژاد، بالاخره حوزه کشاورزی هم بخش قابل توجهی از جی دی پی ما رو به خودش اختصاص میده و آبروی اقتصاد ما رو یه جورایی کشاورزی داره نگه میداره تو این شرایط تحریم اگر عددهای ما خیلی منفی نمیشه، چیکار باید بکنیم آقای مرحبا به نظر شما؟ اولا چه شکلیه و آیا این مردانی که قراره بیان این ویژگی رو دارن یا خیر که آقای رضوی پور؟
بله مقدمتا خدمت جناب عالی و مردم عزیزمون عرض بکنم، مواردی که کارشناس محترم برنامه فرمودن و این چند دقیقه که من شنیدم کاملا درست هست. ببینید در دنیا هر بیماری یک درمان استانداردی داره، و عنوان مثال بیماری قلبی مهم نیست که در ایران باشد، در ژاپن باشد یا در اروپا باشد، یک درمان استانداردی داره. ما نمیتونیم درمانی که مثلا برای که بیماری مختص یک قسمت دیگه از بدن هست رو برای جای دیگر استفاده بکنیم. اتفاقی که در کشور ما میفته، ما میاییم برای یک سری بیماری های اقتصادی که درمان استاندارد داره، راه های ابتکاری آزمون نشده آزمون خطایی تجویز میکنیم.
مثل چی؟
مثل همین قیمت گذاری، مثل همین نظام یارانه‌ای که ما داریم، مثل همین پول بدون پشتوانه‌ای که خلق می‌کنیم تا تورممون رو، تا کسری بودجه‌مون رو جبران بکنیم و مواردی مانند این. همه کارهایی هستند که از نظر علم اقتصاد و آن چیزی که در کتاب‌ها به ما یاد دادن اصلاً با هیچ اصولی سازگار نیستن. ما اومدیم نه نظام خصوصی سازی ما رو ما میتونیم تایید بکنیم که یک نظام کارآمد خصوصی سازی داریم، نه نظام پرداخت یارانه‌ای کارآمدی رو میتونیم تایید بکنیم که ما داریم، و نه خدمت شما عرض بکنم که نظام قیمت گذاری.
خب الان اسم این اقتصاد چی میدارید شما آقای مرحبا؟
من نمیدونم
چی میدارید، حالا که هر کسی تعبیری داره دیگه.
بله نه چون اسم گفتید اصطلاحی که الان شما مثلا اصطلاح رفاقتی رو استفاده
نه من از قول آقای راغفر عرض کردم.
حضرت علی مثلا این اقتصاد نه دولتیه به عنوان مثال اون چیزی که ما در نظام‌های دولتی کمونیستی مشاهده کردیم شبیه اونهاست.
درسته.
نه یک اقتصاد ما اقتصاد کاپیتالیستی اون چیزی که در دنیای غرب اون صورت که وجود داره رو قبول نداریم که به هر حال یک سری اصول اخلاقی
اما داریم بهش تن میدیم. منظورتون اینه؟
اما بعضی جاها که به صرفمون باشه ازش استفاده میکنیم و ازش پیروی میکنیم. بعضی جاها که به صرفمون باشه میریم به دنبال اقتصاد دولتی. بعضی جاها که به صرفمون نباشه میگیم که
خب این اسمش چیه؟
یک اقتصاد من از اجازه بفرمایید از این کلمه قدیمی شترگاه پلنگ استفاده بکنم
یعنی که اقتصاد فرصت طلبانه منظور
یک اقتصاد حالا مثلا از این تعبیر همیشه استفاده کرد که آخه از فرصت ها هم خوب استفاده نکردیم. اگر فرصت طلبانی منفی بفرمایید
چی بگیم؟ اقتصاد منافقانه مثلا بگیم چی بگیم؟ یه عنوان میشه برش گذاشت دیگه.
من همون اجازه بفرمایید همون اقتصاد شترگاه پلنگ رو استفاده بکنیم.
خب حالا این درمان این اقتصاده شترگاه پلنگی که شما فرمودید آقای دکتر رضوی پور هم باید و نبایدشو گفتن با این مردان اقتصادی که الان انتخاب شدن این شترگاه پلنگ تبدیل میشه به شتر یا گاو یا پلنگ
بله.
یا همچنان شترگاه پلنگ میمونه؟
امید ما این هست کسانی که در حال حاضر برای تیم اقتصادی معرفی شدن مخصوصا در حوزه وزرا
بله.
ما یک بحث سازمان مدیریت رو داریم یا معاونت اقتصادی ریاست جمهوری داریم در اون مورد من الان صحبت نمی کنم. در مورد وزرا که ما در حال بررسیشون هستیم
درسته
چند تا اتفاق افتاده
بله.
اولا افرادی معرفی شده اند که اینها مخصوصا در حوزه اقتصاد یک اندیشمند اقتصادی هستند.
خب
و تحصیل کرده علم اقتصاد به معنای واقعی هستند، نه اینکه در از حوزه های دیگری که به هر حال حالا شاید ارتباطی با علم اقتصاد داشته باشه. دوم یک به نظر من یک نقطه قوت، شاید بعضی ها این مسئله رو یک نقطه ضعف تلقی بکنند، یک نقطه قوت ذهن اینها و سلیقه مدیریتی اینها در طی سالیان دراز در پیچ و خم همین اقتصاد شترگاه پلنگ آلوده نشده.
درست.
منظورم از آلودگی شکل گرفتن به آن شکلی بله. که نباید باشد.
درسته.
اینها افراد آکادمیک علمی هستند که سالها درس خواندن، درس دادن، با تئوری ها کار کردن و بدون اینکه آلودگی اداری و ذهنی داشته باشن.
خب این الان نگران کننده است دیگه، یعنی این که معلوم نیست چه خواهد شد چون تجربه اجرایی ندارن. از یه جهت میگیم خوبه چون به قول شما ذهنشون شکل نگرفته به اقتصاد شترگاه پلنگی.
بله.
پس میتونن کاری بکنن یا نه؟
ما شق دوم رو ببینیم، ما شق دوم رو نه که تجربه نداشته باشن
بله.
در این پیچ و خمها آلودگی ایجاد نشده و شکل بله. ایجاد نشده. لذا ما امیدوار هستیم با توجه به اون انگیزه و انرژی که وجود داره و با اون پشتوانه علمی و تحقیقاتی قوی که وجود داره
درسته.
ما بتونیم یک پایه‌ای رو، یک بنایی رو پی بگذاریم
بله.
که شروع بکنیم به حرکت کردن به سمت فاصله گرفتن از این وضعیتی که در حال حاضر داریم. ما یک زمان اومدیم صنایعمون رو به عنوان اینکه اصل 44 قانون اساسی مصادره کردیم، از دست صاحبانشون گرفتیم، اونهایی که اینها رو به خون دل ساخته بودند، ایجاد کرده بودند، پویا کرده بودند، آوردیم داریم دست یک عده مدیران دولتی که خودمون منصوب میکردیم، اینها رو به روز سیاه انداختیم، بعد دوباره اومدیم به همون مدیران فروختیم. این اسمش خصوصی سازی نیست.
بسیار خوب. همراه ما باشید.
حالا
آقای مرحبا کوتاه میفرمایید که الان این مردان اقتصادی رأی میارن یا نه؟ احتمال رأی برشون هست یا نه؟
من از طرف مجلس فعلا نمیتونم صحبت بکنم. از طرف خودم و برداشت شخصی خودم این هست که بله رأی میارن.
مردان اقتصادی رأی میارن.
بله.
یعنی آقای خاندوزی و آقای سادات‌الدین نژاد حتما رأی میارن چون فرزند مجلسن. آقای
بله.
فاطمی امین هم برنامه هاشون قابل قبوله.
نه به این دلیل که صرفا فرزند مجلسن، به خاطر تمامی برنامه هایی که دارن.
بالاخره با مجلس ارتباط
بله دارن. نه خواهش میکنم. بله این درسته که از بدنی مجلس هستن، بالاخره شناختی که وجود داره، ما سالها با هم کار کردیم، یه شناخت وجود داره.
درست.
اما نه به این دلیل که چون همکار ما هستن ما رای بدیم، نه چنین معیاری اونجا وجود نداره.
بسیار خب. بالاخره من بچه خودم اگه بخواد ببینید یه کاری انجام بده میگم فرزند منه دیگه، میشناسمش دیگه. خب
میشناسم بله، ولی اگر آدم احساس بکنه که فرزندش توانمندی با اون تعهد لازم رو نداره اگر مسئولیت رو بهش بسپاره که خب خیلی جالب.
ممنونم آقای دکتر رضوی پور.
بله
آقای دکتر، شما مردان اقتصادی دولت رو میشناسید، آقای دکتر خاندوزی رو که خب سال هاست میشناسید،
بله
آقای فاطمی امین رو نمیدونم، آقای ساتین جان هم خب یه زمانی معاون وزیر علوم بودن، الان در کسبت نمایندگی دو دوره است که نماینده هستن. شما بله. از این مردان اقتصادی، چون ببینید حالا ما میگیم آقا بانک مرکزی